أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا في من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سوره مبارکه جمعه که در مدینه نازل شد اهداف رسالت را تبیین کرد. اولا قلمرو به رسالت را هم مشخص کرد. ثانیا اهدافش بعد از تلاوت آیات الهی تزکیه جامعه، تعلیم جامعه به کتاب یعنی قرآن، تعلیم جامعه به حکمت یعنی معارف قرآن و اطرد، و قلمروش هم الی یوم القیامه است. این آخرین گروه خاصی نیست، یعنی مردم فعلی و آیندگان. اگر رهبری بگوید شما و آیندگان، یعنی اختصاصی به زمین و زمان خاص ندارد. این آخرین یعنی آیندگانی که فعلا نیستند. مطلب دوم آن است که جریان تعلیم کتاب، جریان تعلیم حکمت، همه اینها به خرد ورزی جامعه است. جامعه از چرا اینا را بفهمد؟ فرمود ذات اقدس اله چراغی در درون هر فردی روشن کرد و هیچ کسی را بی چراغ خلق نکرد و به هیچ کسی لوح نانوشته نداد. در درون هر کسی یک کتابی است، در درون هر کسی یک چراغی است. این و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها همین است. پس هر فردی را با کتاب هستی شناسی یک، با چراغی که بینایی بدهد دو، با این سرمایه خلق کردم. مطلب سوم آن است که به این سرمایه اونقدر بها داد و به انسان اونقدر آزادی داد که به فکر احدی نمی آید. ما خیال میکنیم مهمترین آزادی این است که انسان در کشور خودش در برابر مسئولین انتقاد بکند. این حداقل آزادی است. اما اون آزادی که قبلا بحث شد به سوره زاره اقدس اله، در بخش پایانی سوره مبارکه نساء بیان کرده، اینه که خدا به انسان سرمایه‌ای داد که با اون سرمایه آزاد است در برابر خدا سوال کند، خدا را زیر سوال ببرد. یعنی چی؟ این به فکر احدی نمیاد. قبلا هم این آیه بحث شد، آیه 163 به بعد سوره مبارکه نساء، این است که فرمود ما انبیا فرستادیم، نوح فرستادیم، انبیای بعد از او فرستادیم، و اوحینا به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسوات و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و داوود. اینا رو فرستادیم. چرا فرستادیم؟ و رسلا، نه تنها اینها، انبیای دیگر هم فرستادیم. که این انبیا دو قسمت، یک قسمتش در قرآن کریم نامه شریف اون آمده، یک قسمتش هم نگفتیم، برای اینکه شما در خاورمیانه در یه منطقه خاصی داره زندگی میکنید، نه از خاور دور با خبرید، نه از باختر دور، وسیله هم که ندارید. ما بگیم اون ور آب، این ور آب، شرق دور، غرب دور، پیغمبری بود، امتی بود، یه همچه چیز گفت، شما هم فورا تکذیب میکنید، همه راهی برای اثبات نداریم. اما این انبیای خاورمیانه را که میگیم برای اینکه نسل های اینا تو شما ها هست، یک شما فرزندان همین گروهید، یا فرزندان اسماعیل، یا فرزندان یعقوب، اسحاق، دیگه همین هایید دیگه، و دسترسی هم دارید. میتونیم بگیم فنزر و کیفکان، عاقبت کذا، عاقبت کذا، عاقبت کذا، اینا رو میتونیم بگیم. و شهرهایی هم که ویران کردیم برای شما که مسافرین از شام به حجاز و از حجاز به شامید، سر راهتونه، ما دوتا شهر رو ویران کردیم به شما بگیم انهما، یعنی این دوتا شهری که ما ویران کردیم، لب امام مبین، امام یعنی بزرگ راه. شما که از مکه به شام میرید برای مال تجاره، سر راهتونه، مثل اتوبان. این دوتا شهر رو ما در اثر تبهکاری اینها ویران کردیم، برید آثار فرهنگی، میراث فرهنگی، میراث گذشتشون ببینید. ما اینجور حرف میزنیم. اما اگه بگیم اون طرف آب، این طرف آب، قبل از کشف کریستوف کلم و اونها، اگر بگیم اون طرف در باختر دور یا خاور دور پیغمبری بود، نه شما باور میکنید، نه ما راه اثبات داریم. لذا در چند جای قرآن فرمود رسولا قد قصصناهم علیک و رسولا لم نقصصهم علیک. ما هیچ منطقی نبود برای اینکه پیغمبر فرستادیم، مثل باید پیغمبر بفرستیم، و قسمت هایی را برای شما نقل نکردیم چون راهی برای اثبات نداریم. از این همین که ما اگر نقل بکنیم شرق دور یا غرب دور پیامبری بود، اولین کاری که بکنید تکذیب بکنید، ما هم که راه اثبات نداریم. لذا انبیا هیچ منطقی در روی کره زمین نبود و نیست مگر اینکه حجت الهی بود بالغ شده. رسولا قد قصصناهم، رسولا لم نقصصهم علیک. خب این که فرمود و رسولا قد قصصناهم علیک من قبلو و رسولا لم نقصصهم علیک، آیه 164 سوره نساء. چرا ما برای هر منطقه پیغمبر فرستادیم؟ با اینکه اینا در کمال زحمت بودن، جنگ برای اینا تحمیل میشد، کشتار تحمیل میشد، تبعید تحمیل میشد، برای چی؟ برای چی این کار کردیم؟ و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما، رسولا مبشرین و منذرین. هی اصرار میکنه ما برای هر منطقه پیغمبر فرستادیم، بعضی رو گفتیم بعضی رو نگفتیم. چرا؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، برای اینکه مبادا در قیامت این مردم در برابر میگن بگن خدایا تو که میدونستی ما یه همچی جایی میاییم، چرا راه نما نفرستادی؟ این عظمت دینه. از این بالاتر فرض ندارد که کسی در برابر خدا به طور استدلال بکنه، بگه خدایا ما که نمیدونستیم بعد از مرگ چه خبریه، تو که قبل از مرگ و حین دنیا و بعد از مرگ خلق کردی و میدونستی ما بعد از مرگ همچی جایی میاییم، چرا راه نما نفرستادی؟ ما برای این که مردم در قیامت به من خدا اعتراض نکنن پیغمبر فرستادم. خب مردم با چی اعتراض بکنن؟ با عقل اعتراض بکنن دیگر. جامعه وقتی زنده است که عاقل باشد، یعنی عالم باشد، جن بکند به چیز بفهمد، اینقدر آزاده دیگه. از این بالاتر فرض میشه؟ فرض یعنی فرض، فرض ندارد که انسان بتونه با خدا احتجاج کنه، مذاکره کنه که چرا پیغمبر نفرستادی؟ تو که میدونستی ما نمیمیریم، نمیپوسیم، اینجا میایی. لکیلا لالا یکونه، این عقل یعنی عقل، اولین حرف جامعه را عقل میزند، خدا را عقل ثابت میکند، پیغمبر را عقل ثابت میکند، امام را عقل ثابت میکند، معجزه را عقل ثابت میکند. اگر عقل معزول شد، جامعه میشه جامعه جاهلی، وهم و گمان جای عقل و علم می نشیند یک، هوس به جای عدل می نشیند. دو، پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سرا آمد عقل را به جای وهم و خیال نشوند. یک، عدل را به جای هوس و گرایش های جناحی گذاشت. دو، فرمود در جاهلیت این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. حاکم در نظام جاهلی دو چیزه، یکی وهم و خیال و گمان محض، یکی هم میل. فرمود ما علم را، یقین را به جای گمان نشوندیم، گفتیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و عدل را به جای هوس نشوندیم، گفتیم اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبیک. این میشه تعلیم کتاب و حکمت. دیگه بیشتر از این و بالاتر از این فرض ندارد. تا نفس میکشیم علم. فرمود من عقل آوردم. خب هیچ کسی فرض نمی کند که انسان بتونه در برابر خدا استدلال کنه، بگه خدایا تو چرا پیغمبر نفرستادی؟ تو چرا علی اولاد علی نفرستادی؟ این خدا فرمود من فرستادم الجوم اکمل تو. این عظمت عقل است، عظمت علم است، عظمت برهان است. عرف و عادت انسان را عقلی بار نمی آورد. گمار و وهم به جای علم نمی نشیند. یعلمهم الکتاب و الحکمه. چرا؟ چون همین عقلی که ما دادیم درست از خیلی از چیزها رو میفهمه، حتی میتونه در برابر خدا استدلال کنه، اما خیلی از چیزهاست که خدا آفریده این عقل نمیفهمه. انبیا رو فرستادیم که یسیر لهم دفائن العقول، اون دفینه ها را اینا اساره کنن، سوره کن. سوره یعنی انقلاب دیگه. انبیا رهبران انقلابی هن، سوره کنن. این گاوه که میگن سور سور، برای اینکه این شیار میکنه، زیر رو میکنه. بغر هم از همین راه دیگه. گاوه که میگن بغر، برای اینکه بغر علوم دیگه، بغر زمین. یعنی یسیر لهم دفائن العقول. فرمود ما عقل را که قدرت استدلال دارد به او دادیم. یک، خیلی از ذخایر زیرزمینی را در درون عقل نهادینه کردیم. دو، یک عاقل عقل پرور عقل شناس به نام پیغمبر میفرستیم. سه، که بشه یسیر لهم دفائن العقول. و این میشه یعلمهم الکتاب و الحکمه. در نظام جاهلی بحثای سفر قبلی این بود که در جاهلیت کارشون همین بود. این یتبعون الا الظن، یک، و ما تهول انفس، این دو. ما آمدیم سوره کردیم، شیار کردیم، گمان را پس زدیم، علم را به جای گمان نشوندیم، هوس را پس زدیم، عدل را به جای هوس نشوندیم، شده یعلمهم الکتاب و الحکمه. در جریان حکمت که اون 20 آیه سوره مبارکه اسراء بود که قبلا بحثش گذشت، در جریان ولقد آتینا لقمان الحکمه که شما ملاحظه فرمایید، میبینید از آیه 12 سوره مبارکه لقمان شروع میشه تا به تقریبا آیه 20، این چند آیه‌ای که مربوط به جریان لقمان است، اونم حکمت نظری و حکمت عملی است. چی هست و چی نیست، چی باید و چی نباید. خدا هست، قیامت هست، وحی هست، نبوت هست، شرک نیست، بطلان نیست، ظلم نیست، بی‌هوایی و عدل‌مداری نیست، اینا نیست، اونا هست. فرمود ول آیه 12 سوره لقمان، ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. حکمت اینه که انسان خدا رو بشناسه، بدون ما بکن من نعمت فمن الله. درست است که ما ادب اجتماعی رو باید حفظ بکنیم، بله، هر کس به ما احسانی کرد باید حق شناسی بکنیم، اما معناش این نیست که او را صاحب سمت بدونیم. این حکمت یعنی این. شما نگاه کنید صحیفه سجاده وجود مبارک امام سجاد چه بیان دارد. همو طلب المحتاج من المحتاج صفحان و زله. صفحات که دیگه حقیقت شرعی ندارد که مثل آیه نازل بشه یا ایها الذین آمنوا، ای کسی این کار که از صفیه که فهمود محتاج اگر از محتاج چیز بخواهد این صفحات است. وقتی وارد بحث عقلی میشید میگه تکیه کردن یه فقیری به فقیری یا دور یا تسلسل. وقتی به زبان حکمت عملی از معصوم میشنوید میگه طلب المحتاج من المحتاج صفحان و زلدت من رعیه. بیعقلیه. خب استدلالم میکنه حضرت، میفرماد اون کی؟ اینی که شما بهش تکیه کرده به دنبالش میدوی به او کی داد؟ خدا داد. خدا که به تو از او نزدیکتره که. این زلالت نیست، این صفاحت نیست. اگر ذات اقدس اله در قرآن دارد من یرغب و ان ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، این صفاحت را امام سجاد سلام الله علیه باز کرده. اولین کاری که لقمان حکیم میگوید ان اشکر لله، بعد فهمد و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفره فان الله غنی حمید. بعد فرمود به ازغال لقمان و لبنهی به و یعیزه لا بنی لا تشرک بالله. این توحید بهترین نعمت استقلال است. برای اینکه اگر نعمتی پیش دیگری است، ما بکن من نعمت من الله، خدا داد، خدا هم که به ما نزدیکتر از اوست. حالا چرا راه دور بریم که شاید برسیم یا شاید نرسیم، راه نزدیکتر میریم، نزدیک میریم که عدن میرسیم. بعد مسئله احترام پدر مادر رضی کرد، بعد مسئله حفظ عقیده رضی کرد. اول عقل 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 داد، بعد تعلیم کتاب و حکمت داد، بعد تزکیه داد، بعد امر کرد. این ان الله یأمر بالعدل والاحسان که اول نازل نشد، که اول بگیر و به من نازل نشد. بعد از تعلیم کتاب و حکمت دستور آمد، بعدش هم بگیر رو ببنده. شما این سوره مبارکه علق یعنی اقرأ و ربک الاکرم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، این چند آیه سوره مبارکه علق، این اول و ما صدر است. به اصطلاح میگن جزء عتیق سور است. عتیق یعنی کهن، نه کهنه. سور کهن از همین جاها شروع میشه. اینو جزء عتائق سور است، اولین بخش قرآن کریم. تو همین سوره اقرا در پایانش دارد که علم یعلم بان الله یرا. اصلا تو این سوره سخن از جهنم و بگیر ببند نیست، سخن از حیاست. انسان حیا نمی کند که در محضر خداست، خدا او رو میبینه. چجوری از دیگری حیا میکنه؟ اگه کسی او رو ببینه گناه نمیکنه، اما در محضر خدا گناه میکنه. بعدها سخن از خذوه فغلوه آمده، وگرنه اول که سخن از بگیر و ببند نبود که. اولی حرفی که خدا زد حیاست. این حکمت دیگه. اونی که میترسد که انسان کامل نیست، اونی که نمیترسد و حیا دارد انسانیست که در مسیر کمال است. علم یعلم بأن الله یرا. اونگاه همین آیه از 12 تا 20 سوره مبارکه لقمان که معارف را بازگو میکند و تعلیم کتاب و حکمت میدهد، اونگاه در جهانبینی هم در بخشای از سوره مبارکه تور فرمود شما برهان. الان شما میدید بخش از اینها معتقدن، حالا یا از هر دو طرف، چه عقل نظر چه عقل عمل، میگن راهی برای اثبات خدا نیست معاذ الله، راهی برای اثبات معاد نیست، یا فقط از راه عقل نظر میگن راهی برای اثبات خدا نیست. این برهانی که در آیه 35 سوره مبارک تور هست همینه دیگه. ام خلقو من غیر شیئن ام الخلق الخالقون. شما میخواد شانسی جهان بینی داشته باشید، یعنی رو شانس عالم میگردد، اتفاقا کسی مریض میشه اتفاقا خوب بشه، یا نظم علمی تو عالم هست. اون کسی که معتقد به شانس است یک لحظه نمیتواند زندگی کند، برای که شاید رو شانس گرسنه بشه، رو شانس تشنه بشه، رو شانس بمیره، رو شانس کسی بد بکنه. این که شانس نشد که. یه هر چیزی در عالم هست سببی دارد، راهی دارد، انسان باید با اون سبب کار خودش انجام بده. ممکن نیست کسی بدون سبب کاری انجام بده. حالا سبب یا سبب تجربی است یا تجدیدی است یا با دعا و توسل است یا با داروست، بالاخره سبب میخواد. اون که گرفتار حس و تجربه حسی است، چون دستش از توسل و شفاعت کوتاه است، یا این کار را انجام نمیدهد یا معاذالله این کار میکند. اما اون که عقلی فکر میکند، هم به تجربه بها میدهد، هم به تجرید حرمت مینهد، هم توسل و شفا را میپذیرد، میگه شما تجربه کردی، تجربه کردی، دارو مؤثر است، خب ما هم قبول داریم. اما اون که تجربه نکردی که توسل مؤثر است، که شفاعت مؤثر است، که اینا که تجربه نکردی، این رو عقل میفهمه. شما هم که اون عقل رو نداری، شما فقط آزمایشگاه موش داری، شما فتوات از اینجا میگیری. به انسان موش نیست، چیز دیگه هم هست، جا دیگه هم دارد. خب این رو که متوجه نیست. این تعلیم حکمت است که در سوره طور بهش میگه، میفرماد که انسان بدون سبب خلق شد، خود به خود خلق شد مثل علف هرز، یا سبب دارد. اگر سبب دارد، سبب خودشونن، پدرانشون اینا را آفریدن. ام خلقون من غیر شیئن ام هم الخالقون. تو سوره مبارکه اذا وقعه که بحثش گذشت، اونجا فرمود پدران حواستون جمع باشه، شما فقط کارتون امراست. پدر هیچ، یعنی هیچ، به نحو سالبه کلیه هیچ نقشی ندارد الا الامنا، یعنی نقل المنی من موضع الى موضع آخر. افرأیتم ما تخلقون انتم، افرأیتم اون چی که شما انجام، ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. کار پدر و مادر نقل منیست، جا به جایی منیست. همین ما خالقیم، اینی که یک قطره را لوله لالا می کند، که الان صدها دانشگاه، نه تنها دانشکده، درباره انسان شناسی همین هیکل یک متر و نیم در نیم متر رو بررسی میکنن، خیلی از بیماریاش تشخیص ندادن، خیلی از آثارش رخیص، با اینکه قرنها دور همین بدن کار میکنن، نه چه رسد به روح. اما همون علم یک و نطفتا به منی یمنا، شما هیچ متخصص چشم دارید که بگوید من تمام خواص چشم را فهمیدم؟ گوش همینطوره، چشم همینطوره، ناطقه همینطوره. فهم این یه قطره بود دیگه، یه قطره که بیشتر نبود. علم یک و نطفتا من منی یعنی یمنا. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون. کار شما امناست، نقل المنی من موزن الى موزن، کار ما خلقت. اگر کسی خب اینا رو درک نکند، دیگه حساب و کتابش با کرامان کاتبینه دیگه. خب ما اینا رو یاد مردم دادیم، اول که نگفتیم بگیر و ببند، اول گفتیم خدا هست، عقل هست، قیامت هست، هدف هست، نظام علیت و معلولیت هست، ادب هست، احترام هست، حیا هست، بعد اون حرفا رو زدیم. این آیه 36 سوره مبارکه طور نظام علی و معصوره، آیه 35 سوره طور، ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، ثابت میکند که انسان نظام خالقی دارد و اون ذات اقدس اله است. پس اون چرا که ذات اقدس اله بیان میکند، پرهیز از گمان است و انتخاب جذب و یقین به جای زن، پرهیز از هواست و انتخاب عدل به جای هوس. این یتبعون الا زن یک، و ما تحول انفس دو. این خاصیت نظام جاهلی است، ما اینا را آوردیم که جاهلیت را برداریم. مطلب بعدی آن است که حالا یه خصیصه تو فلسفه هست، تو کلام هست، که اینا یه علم خشکیه. ما یه حکمت نظری داریم که در بحثی دیروز اشاره شد که چی هست و چی نیست، و کارش جهاندانی است. یه حکمت عملی داریم که چی باید چی نباید، این جهانداری است. حالا اگه کسی موفق شد به جهان آرایی هم میرسد. اون چی که تو حوزه ها و دانشگاه ها هست علمه که خدا هست، قیامت هست. اما انبیا علیه السلام گذشته از این که از راه برهان مثل همین آیه 35 سوره مبارکه طور و سایر آیات خدا را ثابت کردن و وحی را ثابت کردن و حق را ثابت کردن، یه راه دیگری که انبیا دارن این است که این راه علم را با راه دل بستن. ما اصلا برای چی میخوایم خدا هست؟ برای اینکه با دل ببندیم دیگه، او رو بپرستیم دیگه. یه وقت است ما بگیم فرون کوه در فرون جا هست، خب مشکل ما رو حل نمی کند. یا فرون شخص در فرون قرن بوده است، این مشکل ما رو حل نمی کند. بله فرون کوه بود، فرون جا دریا هست، اما مشکل ما چیه؟ ما خدا رو میخوایم بگیم خدای تو عالم هست. برای همین میخواییم که بحث های علمی و فلسفی و کلامی ما پیش بره. یا خدا رو میخواییم که دلپذیر باشه، به او دل بدیم، چون تمام کارهای ما با اوست دیگر. هستی ما، حیات ما، رزق ما، سعادت ما، سلامت ما، دنیای ما، آخرت ما با اوست دیگر. ما اصلا خدا رو بخوایم بشناسیم که به او دل ببندیم. این برهان اصلا تو فلسفه و کلام نیست. مثل تو ریاضیات من دوست دارم اینجور باشه، من این رو دوست ندارم، من اونو دوست دارم، تو فقه ما نیست، تو اخلاق ما نیست، تو فلسفه ما نیست، تو کمال کلام ما نیست. در هر یکی از این علوم اگر مقدماتش باشد نتیجه میدهد، وگرنه نه. من اینجور دوست دارم، این در هیچ جا شنیده نشد دیگر. این فقط حرف انبیا و قرآن است درباره خداشناسی. میبینید خلیل حق چجور خدا را ثابت میکند. میگد به این که من آفل را دوست ندارم. ما اصلا برای خدا برای چی میخواییم؟ برای اینکه تمام کارهای ما به دست دوست میخواییم سر بسپاریم و رو بپرستیم دیگر. پس با دوست داشته باشیم، با دل ببندیم. چیزی که آفل است گاهی هست گاهی نیست، گاهی غروب میکنه گاهی طلوع میکنه، گاهی با ما هست گاهی با ما نیست، من این رو دوست ندارم. هیچ کس نگفت که آقا شما دوست نداری ما دوست داریم. اصلا خدا آنه که محبوب باشد. این محبت را که با عبادت و حکمت عملی عجین است، با حکمت نظری دوخت، گفت چون این گاهی هست و گاهی نیست قابل دلپذیر نیست. خب شما که در باره توحید حرف میزنی، این که میگه انی لا احب الافلی یعنی چی؟ خب اونا میگن ما آفل دوست داریم. این میگه نه، اصلا خدا اونه که آدم به او دل بده. ما خدا را به عنوان که یه موجودی است تو آسمان ها یا تو زمین یا تو گوشه عالم، یه خدایی هست که مشکل ما را حل نمی کند. خدا اونه که تمام هویت ما حدوثا و بقاءً به او وابسته است، پس او محبوب ماست دیگر. و اما این که گفته شد جدال احسن آن است که هم حق باشد هم مورد قبول طرف باشد، این جدال گاهی به صورت قیاس اقترانی است، گاهی به صورت قیاس استثنایی. هر جا جدال شده، چه در بیانات نورانی هست خلیل حق، چه در استدلالات نورانی صدیقه کبری سلام الله علیها در حدیث فدک، از همین قبیله. اون قیاس اگر قیاس اقترانی است، صغرا یا کبرا یا هر دو باید مقبول طرف باشه. و اگر قیاس استثنایی است، اون قضیه شرطیه و قضیه مشروط شرطیه باید که مقبول اون باشه. استدلال وجود مبارک خلیل حق روی جدال احسن است. اون جدال احسن است که اگر اینها خدا بودند آفل نبودند، چون آفلند خدا نیستند. برای اینکه شما خدا رو میخواید وقتی که اون نیست چیکار میکنید؟ این رو قبول دارند. این یک مطلبی است حق و اونم قبول دارم، اونتا به صورت قیاس شرطی بیان شده که خب حالا این که نیست، الان نیست، مشکل شما رو چی حل میکنند؟ افتادی تو تاریکی دیگه. ستاره میگید ستاره هم گاهی هست و گاهی نیست، ماه میگید ماه گاهی هم هست گاهی نیست. اونی که گاهی هست و گاهی نیست که مشکل ابدی شما را حل نمی کند که. این یک قیاس استثنایی است، نه اقترانی، و مقدمه شرطی دارد. این مقدمه شرطش هم مقبول. در جریان جدال وجود مبارک صدیق کبری هم همینطوره. فرمود من نهله کرد، شاهدم آوردن. حالا با اینکه حضرت ذلیت است، خب شما از ذلیت بیان نمیخوایی؟ یک کاری که زیر این آسمون کسی نکرده. الان شما وقتی میخواد مغازه برید، الان تو این 7 میلیارد بشری که روی زمین زندگی میکنن، بعضی مسلمانن، بعضی یهودیان، بعضی مسیحیان، بعضی زرتشتیان، بعضی کمونیستن، بعضی لائیکن، هر کسی تو مغازه نشسته ید دارد علامت ملکیت دیگه. شما از ذلیت داری بیانه میخوای، از حضرت بیانه خواستی که شاهدت کیه؟ این دست منه، من ذلیت دارم، شما از من شاهد میخوایی؟ حالا بسیار خوب، حالا من شاهد خواستی، شاهد آوردم، شاهد رد کرد. حضرت استدلال میکند که میگید که پس به نظر شما این به مال من نیست. اگر به من نداد و ملک خود حضرت بود، حضرت در حالی که مالک این قریه فدک بود رحلت کرد، به من ارث میرسد. این قضیه حقی است. نه اینکه در جدال احسن معنیش اینه که محمول رو قبول داره یا موضوع رو قبول داره، مجادله کردی که حضرت سخن 100% حق گفت. اول که فرمان نهلس حق بود، بعد برفرض مثل لوکان فیه مالهت و الا الله دیگر، این لوکان فیه مالهت و الا فرض محاله دیگر، چون فرض محاله است نتیجه محاله میداد دیگر. اگر دو خدا در زمین باشد لفسدتا، اگر چون چه این مال من نباشد ادعای تو باطل است. اگر بخوای از من بگیری، حالا بر فرض که نهله نباشد، این رو که یقین دارید حق است، یعنی او در حال مالک بودن رحلت کرده است، پس به من میرسد. غرض این است که این که در بحث دیروز یا قبلا اشاره شد در جدال احسن حتما مقبول طرف باید باشد، برای همین جهت است و مقبول هست. ولو این که فی نفسی هم حق است، منتها از این راه نیست، از راه دیگر هست. از این که این فدک حق مسلم حضرت بود، این حق لا ریب فی، منتها راهش نهله است. اگر نهله نباشد راهش میراثه. این مطلب اگر اون نباشد این هست که حقه، که قضیه شرطی است، نظیر لوکان فیه مالهتون الا الله. بنابراین اگر در جدال احسن سخنی رفت از همین قبیله. مطلب دیگر این که گاهی ما میگه این تمثیل است، این یعنی در مقابل تعیین. یه تمثیل یه اصطلاح منطقی است در قبال قیاس، اون که مراد نیست. اگر گفتیم مثلا کتب زیدون، این زید تمثیل است، یعنی این که میگن فاعل مرفوع است، ما یه مثال اینجا یافتیم. این تعیین نیست، این تمثیل است. این تمثیل در مقابل تعیین است، یعنی این اصل کلی است، اختصاصی به مورد ندارد، نه اینکه تمثیل در قبال قیاس باشد. خب این یا علمهم الکتاب و الحکمه، وضعی شد که جامعه را روشن کرد. جامعه عالم، جامعه عاقل اینا را تربیت کرد، و اون جامعه عالم و جامعه عاقل توانستن دو امپراتوری که در دو طرف شرق و غرب بود هر دوی اونها را رام کنند. وگرنه این حجازی حیات خلوتی بود بین ایران و روم دیگر، نه قدرت مالی داشتن نه قدرت نظامی داشتن که بتونن امپراتوری ایران رو شکست بدن یا قیصرهای روم رو شکست بدن، اینو کاری نبود. خب چون معمولا از آن علی قلجر اومده، بعض از آیون امام جماعت جاهای دیگه است ما تشه ببرن، ما بحث رو انشاءالله زودتر شروع میکنیم که زودتر ختم میکنیم. والحمدلله رب العالمین.